این میگه باید ورداری، ور نمیداری تجزیه. اون وقت مسئله از اون ور چیه؟ خب بدبختی اینه که از اون ور اون اسلامی رو هم که جاریه، اون اسلامی هم که ازش سخن میگن، من دقیقا درصدش رو نمیدونم. ببینید تو این کتابای مربوط به سودان اینا درصدش رو دقیقا معلوم تو ذهنم نیست، ولی از نظر جغرافیایی جنوب جدا، شمال جدا، و در یه سطحیه که بالانس داره حدودا. یعنی این چه شما بگید اقلیت هستن به این صورت نیست، که اقلیت کوچکی باشن نیست. بله جنوب 6 میلیون هستن، کل جمعیتش تو ذهنتون نیست؟ این رو بعد ببینید، من الان تو ذهنم نیست. از این ور اسلامی هم که میگن که ما میخوام جاری بکنیم، اون اسلامی نیست که باید باشه. نومیری خب این مشکلات رو نمیتونه حل بکنه. معادلات بین‌المللی هم از این ور این وصل شد به غرب، اون پایین وصل شد به اتیوپی و شب، و اون فقر رو عقب موندگی اقتصادی و مسائل ریشه‌ای این چنینی نمیذاشت و این نتونست. مردم نارضایتی توسعه پیدا کرد و رسید به این که آمریکا گفت نومیری بره کنار. این مهره عوض شد، یه تظاهراتی تکان اینجوری با این مسائلی که داشت، نه اینکه انقلاب شده باشه. نومیری اومد شریعت رو و اسلام رو گفت که باید جاری بشه. خب اون اسلامی که نومیری میخواد پیاده بکنه، معلوم چجور اسلامی دید. اصلا مسلمونش زده میشه از اون اسلام، مثل اون اسلامی که وهابیت میخواسته پیاده، اون اسلامی که این حکومت های ظلم و جور در کشور به کشورهای اسلامی به عنوان این که اسلام رو خراب بکنن مثل سادات. خب اون چهره از اسلام که نومیری نشون میداد نمیتونست حلال مشکلات باشه. تیپ جوان، دشتبندی‌های جدید در پیوند با تمدن جدید، تفکر جدید، اون مسائل اجتماعی اقتصادی باعث میشه که توایف برن دنبال افکار دیگه. خب رفتن اینجا هست که جریان‌های ناسیونالیسم شکل میگیره، مارکسیسم شکل میگیره، این همه جا هم میگیره. به این سادگی نیست آدم بشینه کنار بگه آقا تو مارکسیست شدی پس حکم چنین تمام شد. نه اینکه حکم این نباشه، ولی یک مطالعه روانشناختی اجتماعی جامعه شناختی بشه که به شکلی اساسی مثلا حل میشه. یا تو ناسیونالیست هستی پس تمام شد. اینجا جریان اسلامی غیر نومیری چیه؟ یکیش همین جریان مهدی طولانی هست که گفتیم در از امت شکل داره، منتها اینا هم تو خودشون اختلاف دو سه جناح هست، این یه پسر، اون یه نظر، اون یه نظر، ولی برجسته‌ترینشون همین صادق المهدی. اینا با اون سابقه پیروان عظیمی دارن دنباله این جریان کلن در استقلال، بعد از استقلال اینا وزنه مهمی هست، بنابراین دنباله مهدی سودانی زنده هست و فعال در صحنه سیاسی و دینی سودان. در کنار این گرمز اخوان المسلمین تأسیس میشه، حسن البنا، بعد اونم یک تشکیلات بین المللی میشه. سودان هم همسایه مصر بود دیگه. از 1944 شعبه اخوان سودان هم دایر میشه. اونم یه جریان اصلاحیه، اونم یه تجربه فکری سیاسی دیگه. بر شما هم واجب که اون تجربه رو هم مطالعه کنید. ببین اون چی میگه و چی شد. جریان اخوان اونم دیگه اسلام،
اونم میگه اسلام اصیل، اونم میگه اسلام اصلاحی. منتها جلوتر که اومدن نام دو دسته شدن. مهمترین بخشش همین جلدی اسلامی دکتر ترابی، کلن اینش جرمه اسلامیش. الان چندین دسته گروه هست در کنار اون فقر و بدبختی و شمال و جنوبش و جانکاران و ایناش، این دسته بندی ها داره فلج میکنه. یعنی در برخورد با اون مسئله هر دسته یه چیزی میگه. چند بار اطلاف هم کردن نتمستن با هم کنار دیم، چون تجانس فکری نمید، وابستگی ها هست. یه سری احزاب و گروه ها، احزاب گروه های قومی و قبیله ای هست وجود دارن به عنوان این قبیله اومده. یه سری احزاب و گروه ها گروه های ملی هست، ناسیونالیست هست. یه سری مارکسیست هست، یه سری هم اسلامی که گفتیم دو چیز اصلی شد. توی این جرمه غیر اسلامیش مهمترینش همون حزب ناسیونالیستیه اتحاد دموکراتیک به رهبری عثمان میرغنی. اینم پایگاه مهمی تو جریان‌های روشنفکری و اجتماعی داره و این ستاد سه جریان سیاسی فکری مهم در سودان هستن. وقتی اینا با هم نمیتونن کنار بیان، اعتراف تشکیل دادن، نخست وزیر شد صادق المهدی، عثمان میرغنی شد رئیس جمهور. صادق المهدی میاد ایران، عثمان میرغنی میره عراق. معلوم نیست یه دولت این چرا اینجور شد. این به شدت طرفدار رژیم عراق. این میاد میگه اسلام و ایران و در کلیتش این چیز صادق المهدی. وزیر خارجش میره با عراق میشه، این صادق المهدی با دو تا وزیر دیگهش میاد با ایران میشه، رئیس جمهورش میشه. بعد اینا در سطوح داخلی هم میگن این میگه اسلام، بخوام اسلام میشه. حالا این اسلام اون جامعیت رو نداره، ولی باز به هر حال مایه هایی داره و اینها آثار فکری دارن و سابقه فکری دارن و متأثر از متفکران بعدی اهل سنت بودن، بالاخره مایه هایی دارن. خود همین صادق المهدی چندین آثار اینا داره. این زیر بار این اسلام که میخواد پیاده بکنه نمیشه. از اونور در جنوب اون خودش تشکیلات دیگه در اون میگه اسلام نمیشه. اسلامی که خواست پیاده بکنه اونا گفتن نه، همون اسلام که حالا به همون حد خواست کنار بذاره این گفت من نیستم دیگه. الان رسید به اینجا که کنار بذاره دیگه، دید که داره کودتا و دوباره داره و به هم میرزه، کنار من با اینو اون جنوبی این گفت که را بگفت من نیستم اسلام دو بکنه. وقت مشکل اینه که اینم اون اخوان اولیه نیست. اخوان اولیه وقتی سرکوب شد و تاریخش رو میگیم بعدن، شعبه هاش که در کشور به کشور اسلامی شد دیگه از هم فاصله، هر کدوم رفتن توی یه ماینای رهبریشون رهبری اصیل نیست. و اسلامی هم که میگن مسائلی داره، اینا از هم الان جدا شد. به هر حال به طور کلی پیروزی جنبش اسلامی در سودان به اینه که اسلام و جنبش اصلاحی در تمامیتش در این سودان جاری بشه و اینها راه حل‌های تئوریک و علمی بر اساس اسلام برای مسائل اساسی که سودان باش درگیره داشته باشه. با این مسائل اساسی که سودان الان داره جد این صادق المهدی هم بیاد شاید نتونه حل کنه. دقت میکنید این مسائل اساسی راه حل میتونه و اون جد هم اگر دوباره زنده بشه
باید راه حل بده تا بتونه مسئله رو حل بکنه.
خلاصه بکنم، کلن پیشروی و پیروزی جنبش اسلامی در سودان موکول به اینه که اسلام جامع و اصیلی در سودان جاری بشه و راه حل بده. در غیر این صورت همچنان سودان با این معضلات درگیر. یک نکته تأثیر انقلاب اسلامی ایرانه که تأثیر فراوانی گذاشته در کشور به کشور اسلامی، و این جای امیدواری هست که بتونه در دراز مدت جریان‌های عمیق و رادیکالی رو از نظر فکری و عملی شکل بده و تغذیه بکنه و اونها بتونن عمل بکنن. فعلا این جریان‌های اسلامی که هستن فاقد اون جهت‌گیری‌های رادیکال و اساسی هستن که بتونن عمل بکنن. یه دید خوشبینانه اینه که بگیم سودان تجزیه نمیشه و کودتا و اینا نمیشه، اینا با هم کنار میان. یه دید بدبینانه اگه بخوام داشته باشیم اینه که سودان به سمت تجزیه میره، جانکاران به تجزیهش میکشه. اخیراً به دلیل تغییرات سیاست خارجی شوروی مثل این که یه خورده نشون میده جانکاران نرم شده از طریق اتیوپی، که اینا میرن تو روند همزیستی با غرب. الان یه خورده نرمش نشون داده جانکاران و اتیوپی، چون وصل به اتیوپی هست. از این ورم اینا گفتن ما شریعت رو میذاریم کنار، شریعت اسلامی رو. احتمال داره یه خودمختاری چیزی یه جوری با هم این شکل رو محفوظ نگه دارن، ولی باید دید که اسلام در آینده سودان چجوری نقشه شروع کنه. نمیری اون هم جز توایف سیاسی نظامی بود به عنوان جریان روشنفکری و کادر سیاسی نظامی. بعد گرایشات چپ داشت، اول گرایشات چپ داشت وابسته به بلوک شرق، بعد از این ور ناامید شد و بریده به دلایل داخلی و بین المللی متمایل شد به غرب. کمونیست ها رو به شدت سرکوب کرد. کمونیست ها رو که سرکوب کرد اومد گفت اسلام، وقت اسلام هم که گفت اونجور، و این سومالی هم مثلا اینجور چیزی داشت و اتیوپی تو مایه لایک هم دیگه. این ظاهرن حکومت رو از طریق نظامی به دست میگیره و مسلط میشه. بله، عرض کنم که مسئله به این سادگی نیست که جمهوری اسلامی بتونه به سودان جهت بده، و به طور کلی تأثیرات انقلاب اسلامی رفته سودان و مصر سودان. منتها در دراز مدت باید دید و کار کرد که تغذیه بکنه، و این هم کار عظیمیه و تک تک شماها مسئول در این رابطه، ولی فعلا اون مسائل سرطانی این بدن رو به رکود کشونه، به سکون کشونه. در کوتاه مدت نمیشه انتظار داشت. سوال دیگه؟ اینو من یه اشاره تو اول جلسه بعد میکنم، یه نقد و تحلیل کلی در مورد جنبش های سری اول در جلسه آینده که ظاهرا بعد از ظهر خواهیم داشت، اونجا اشاره میکنم. و تو جنبش های سری دوم بسیار مهم، حالا انشاءالله بذاریم برای اینو. خب موفق باشید انشاءالله. جانی شکل نگرفته بود، یه روزنامه اختر رو در استانبول بود، یه چهار تا اونجا، و حد اکثر کسی که روش مانور میدن به این توایف روشن فکری عمده میکنن ملکم خان. ملکم خان در جنبش تنباکو چه نقشی داشت؟ چه نقشی داشت؟ بسیار نقش حاشیه‌ای و فرعی. حد اکثر دو تا مقاله در روزنامه منتشر شده باشه، وگرنه اینا هیچ پایگاهی، نفوذی، رهبری، میدونداری نداشتن. مشروطیت یه چیز دیگه است. اون جلوتر که میره اصلا روشنفکران مثل 15 خرداد ایران چجور شد که خیلی از روشنفکران متمایل به مذهب شدن،
دیدن که این قدرت رو مذهب داره تو ایران، اصلا رفتن به سمت مذهب. اون زمان این جنبش که پیش اومد خیلی از روشنفکران تکان خوردن، یه سری صادقانه اومدن به سمت اسلام، یه سری مثل مرکم خان منافق بازی در آورد و گفت که اصلاحات اروپایی فقط در قالب اصطلاحات اسلامی ممکنه، بنابراین اومد و اینجور چیزی. و از این ور یه سری آقایان خام حتی سید جمال رو اومدن در کنار مکم خان یکی کردن، گفتن که اینم مثل اونه مثلا، در حالی که این کجا بود. تجار یه قشری بودن که ضرر کرده بودن، اینها به طور سنتی با علما در پیوند بودن در طی قرون و نقش در جهت استقلال اینها داشتن و در این حال منافعشون هم در میان بود، ولی کلا نشون میده که فراتر از منافع صنفی محض بود، اینا انگیزه های مذهبی مطرح بود، حتی تجار غیر توتون تنباکو هم فعال بودن. ولی با این حال بازم حتی الان مطرحه، این رو هم گفته باشم که در همین انقلاب اسلامی وقتی مسئله بازار و تجار و تجارت به این شکل چیز میشه، تحلیل رو حتی از همون مشروب تنباکو میکشونن تا حالا میگن تجار. تجار کی نقش داشته؟ تجار دیگه کی؟ تجار دیگه کی؟ تجار بگذاریم. ولی به هر حال به طور سنتی تجار مسلمان در پیوند با علما در جهت این مبارزه با بیگانه و یه چیز منطقه، از نظر اقتصاد سیاسی و اینکه اسلام چی میگه این ها، اینه آقای بحثای دیگه یه وارد دعواش نمیخوان میشین فعلا چون میگه درس ما. ولی روشنه که رهبری اساسا دست علما بود و علمای بزرگش یه مرجعش یه نقش داشت. رابطه میرزا و سید رو میذاریم جلسه بعد چون نمیرسیم گذشت. یه چند تا کتاب رو در مورد جنبش تنباکو میگم تو ذهنتون باشه، بعدا انشالله دنبالش برید چون بالاخره شما از این طایفه هستید و فردا مواجهید این تجربه رو. خب کتاب تحریم تنباکو در ایران مال نیکی کدی، این نیکی کدی هم از اون طایفه هاست که خیلی مغرضانه تحلیل کرده، ولی چند تا کتاب رو که میگم به عنوان محقق مطالعه میکنیم دیگه. نیکی کدی ترجمه قائم مقامی، تحریم تنباکو مال زنجانی، تحریم تنباکو مال از خودم تیموری، قرارداد رژی مال شیخ حسن کربلایی، قرارداد رژی مال شیخ حسن کربلایی، روس و انگلیس در ایران فیروز کاظم‌زاده، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، این کتاب خوبی حتما بخونید، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، حامد الگار. و تاریخ ایران بعد از اسلام مال لمتون، در این کتاب لمتون اسناد انگلیسی ها رو به صراحت تمام آورده، میتونه تعقیب بکنید مسائل رو در. یکی از نتایج این جنبش این بود که در سطح دنیا لمتون سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام آخر نفهم این ابتدایی کلاس چی شد چهارمی شد. به هر حال این نکته رو بگم تمام، این جنبش وقتی به اینجا رسید در سطح دنیا امپراتور روس، پادشاه انگلستان، اینا همه اومدن که این قدرت عظیم رو به این شکل میزن همه تابعیت کردن رو ببینن که چی هست. و واقعا میرزا شیرازی به عنوان مجدد اسلام مطرح شد، یعنی تجدید حیات کننده، یعنی روح و حیات تازه دهنده به اسلام. امپراتور روس نامه نوشت و اظهار تواضع کرد که من همه اوامر شما رو در مناطق مسلمان نشین روسی عمل. میرزا اصلا نمایندهش راه نمید، نماینده انگلیس، نماینده ملکه، پادشاه انگلیس چون میدونست راه نمیده گفت من نمیخوام بیام، فقط میرزا این نامه منو بگیر. داد. بعد از اونی که انگلیس ها رفتن که چیکار بکنن که اون قدرت مرجعیت شیعه رو بشکنن و چجوری نفوذ بکنن چه مسائلی اینا دیگه تو مشروطیت و بعد از مشروطیت و بعضی مسائلی هست که ان شاء الله بعدا پیش بیاد. من عرضم تمام. سوالی نیست؟ ان شاء الله که موفق باشی. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم.